بارز سلام و روز بخیر. ساعت 3 به وقت کابل است. میزبان شما امید مرزبان در نخستین روز سال 2013 میلادی، شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا لحظات بعد میشنویم که شورای عالی صلح از رهایی 8 طالب دیگر از زندانهای پاکستان استقبال کرد. اما زندانیان رها شده که ها اند؟
یه افراد بعضیشان اصلا نامشان هم در رسی نبوده که حکومت افغانستان داده بودند. پاکستانی ها به خواست خودشان کسایی را آزاد میکنند.
همین موضوع را تا لحظات بعد بررسی خواهیم کرد و ما در دقایق نخست خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان میشنوین که باراک اوباما از مجلس نمایندگان آمریکا خواست مانند مجلس سنا یک طرح اقتصادی جدید را تصویب کند و سازمان صحی جهان از افزایش بیماری سرخکان در پاکستان خبر میدهد. اما نخست جمشید حبیب زاده خبرهای افغانستان را دارد.
سرخط خبرها. مشران جرگه افغانستان به دو کمیسیون این جرگه وظیفه سپرد داد در مورد علت نشست یک تاهای خارجی در میدان هوایی قندهار تحقیق کند و یک پلیس در تیرینکود مرکز ولایت روزگان خانم و یک پسر جوان خود را کشت. مشروان و جرگی افغانستان به دو کمیسیون این جرگه وظیفه سپرد تا در مورد علت نشست یک تیاره خارجی در میدان هوایی قندهار تحقیق کند. همین مسئله یکی از موضوعات مورد بحث اجلاس امروز مشروان جرگه را تشکیل می داد. فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه پس از انتقاد از سوی تعداد از سناتوران فیصله کرد تا یک کمیسیون امور دفاعی و مخابرات و مواصلات این جرگه قضیه را بررسی کند. در این حال شمار از اعضای مشنان جرگه نهادهای مسئول را به بی‌توجهی و غفلت در وظیفه متهم کردند. به اساس گزارش‌ها یک تیاره‌ای که گفته می‌شود مربوط به حوزه خلیج بود، دو روز قبل بدون اطلاع قبلی به حکومت افغانستان در میدان هوایی قندهار نشست کرد. یک پلیس در تیرینکود مرکز ولایت روزگان خانم و یک پسر جوان خود را کشت. غلام دستگیر که در قمندانی عملیاتی پلیس کار میکرد شب گذشته خانم و یک پسر 17 ساله خود را در نتیجه درگیری های خانوادگی از بین برد. فرید آیل سخنگوی قمندانی امنیه روزگان گفته است که این رویداد در منطقه بوتی کلاچه شهر تیرینکود رخ داده است. آقای آیل میگوید که غلام دستگیر مهاجم از ساحه فرار کرده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. گفته میشود که دو طفل 5 و 2 ساله غلام دستگیر به سرپرست باقی ماندند. یک مقام ولایت هرات میگوید که شام روز گذشته دو تن از سربازان اردو بر کاروان نیروهای هسپانیایی در ولسوالی کروخ این ولایت فایر کردند. این مقام ولسوالی کروخ که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت این رویداد در منطقه بند سبزک رخ داده و به نیروهای هسپانیایی آسیب نرسیده است. وی میگوید که این دو سرباز با سلاح دست داشته ایشان با مخالفان مسلح پیوستند و تحقیقات در این مورد جریان دارد. و در اثر حمله هوایی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز دو تن کشته شدند. امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب بر رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در قریه کنجک رخ داده است و این میگوید که یکی از کشته شده ها قاری نورالله یک تن از افراد طالبان بود که تحت تعقیب قرار داشت. اما شاهدان عینی گفتند که کشته شده های این رویداد دو فرد عادی بودند که با تفنگ بادی به شکار رفته بودند. این نخستین باری است که در ولایت قندوز یک طیاره بی پیلوت حمله می کند. تشکر از توجهتان. حالا خبرهای جهان را سید سبه عباس تقدیم می کند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از مجلس نمایندگان کانگرس خواست که به منظور جلوگیری از سقوط مالی یا فیسکال کلیف راه مجلس سنا را تعقیب کرده و توافق ایجاد شده را تصویب نماید. به اساس این توافق کاهش مالیه بر طبقه وسطی جامعه ادامه پیدا می کند. رئیس جمهور اوباما گفت هرچند این توافق تمام خواسته های دموکرات ها و یا جمهوری خواهان را برآورده نمی سازد، اما برای آمریکا مناسب است. مجلس سنای آمریکا دیروز این قانون را تصویب کرد که مانع اثرات افزایش مالیه و کاهش مصارف حکومت این کشور می شود. در این رأی گیری که در نیمه شب سال نو صورت گرفت، 89 عضو سنا از این سند حمایت کرده و 8 عضو آن رأی مخالف دادند. مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا قرار است تا ختم امروز در این مورد رأی گیری نماید. روز دوشنبه قصر سفید و اعضای حزب جمهوری خواه در کانگرس در این مورد به توافق رسیدند که طبق آن کاهش مالیه بر خانواده هایی که کمتر از 4000 کمتر از 450 هزار دلار سالانه درآمد دارند و در زمان رئیس جمهور جورج دبلیو بوش تصویب شده بود ادامه پیدا می کند، ولی در مصارف نظامی و برنامه های داخلی در ظرف دو ماه 24 میلیارد دلار تفاوت خواهد داشت. این توافق به خط سفید و اعضای کانگرس وقت می دهد که برای دور بعدی جروبحثات در مورد کاهش مصارف دولت و افزایش درآمد آن به مقصد محدود ساختن کسب بودجه خود را منسجم بسازند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید در سال 2012 قضایای مرض سرخکان در پاکستان افزایش یافته و 306 طفل را در سال گذشته به خاطر و 306 طفل در سال گذشته به خاطر همین مرض در این کشور تلف شدند. یک سخنگوی سازمان جهانی صحت مریم یونس امروز در کراچی گفت در سال گذشته تعداد تلفات این مرض در پاکستان به 70 تن رسید، در حالی که در سال 2011 از 64 نفر بیشتر نبود. سازمان جهانی صحت دلیل افزایش این تلفات را ارائه نکرد، اما کارمندان محلی بخش طبی در ایالت سند میگویند این مریضی در مناطق بی‌بضاعت جایی که اطفال واکسین نشده بودند سرایت کرد. تعداد زیاد پاکستانی ها مخصوصا مردمی که در روستاها زندگی می کنند کمپاین واکسین را یک تلاش غربی ها برای عقیم ساختن مسلمانان می شمارند. در ماه دسامبر 9 کارمند کمپاین واکسین پولیو توسط افرادگرایان مخالف این کمپاین در پاکستان کشته شدند. رسیدن سال نو میلادی در سرتاسر جهان با آتشبازی و جشن‌های خیابانی تجلیل شد. در نیویورک سیاحان و باشندگان محلی در میدان تایم جمع شده و لحظه شماری چنین آغاز گردید. قبل از این در لندن با رسیدن ثانیه‌گرد ساعت بیگ بن برای 12 شب آتشبازی آسمان این شهر را روشن ساخت. در مسکو در میدان سرخ هزاران نفر از رسیدن سال نو استقبال کردند، اما تمام جشن‌های سال نو در جهان با خوشی همراه نبود. در نیویورک فیرهای خوشی سبب کشته شدن یک طفل 4 ساله گردید و در فیلیپین در نتیجه آتشبازی 400 نفر زخمی شدند. امروز برای شاروالی‌های شهرهای کلان روز مشقت‌بار می‌باشد تا این شهرها را از بقایای آتش‌بازی و جشن پاک کنند تا زندگی در سال 2013 به حالت عادی برگردد. و دکتران معالج وزیر خارجه آمریکا در یک شفاخانه در نیویورک می‌گویند انتظار دارند صحت هیلاری کلینتون به طور کامل بهبود یابد. کلینتون به روز یکشنبه در شفاخانه بستر شد و پس از آن به شفاخانه انتقال داده شد که یک لخته خون در وجودش مشاهده گردید. این لخته خون در نتیجه افتادن او به زمین در آغاز ماه دسامبر زمانی که به بیماری معده مبتلا شده بود به وجود آمد. دکتران دیروز گفتند این لخته خون در ورید میان مغز و جمجمه در پشت گوش راست هیلاری کلینتون موجود است. به گفته دکتران وزیر خارجه آمریکا دچار سکته مغزی یا آسیب عصبی نشده است. پایان اخبار.
سی و 8 دقیقه با وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این برنامه از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. شورای عالی صلح از رهایی 8 طالب دیگر از زندانهای پاکستان استقبال کرد، اما زندانیان رها شده کی ها اند؟
افراد بعضیشان هستن، نامشان هم در رسی نبوده که حکومت افغانستان داده بودن. پاکستانی ها با خواست خودشان کسی را آزاد میکنند.
در هرات 7 تن به شمول 2 مامور پلیس به اتهام دزدی مسلحانه دستگیر شدند. با فابریکه سمنت غوری بغلان سر میزنیم و از کمیت و کیفیت سمنت در این فابریکه میشنویم.
سمنت افغانی نسبت به سمنت پاکستانی کیفیتش بالاتر است و مقاومتش از سمنت پاکستانی که بالاتر است.
نشه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. در برنامه ورزش از رقابت های بزکشی در کابل خبر میشیم و در برنامه آشیانه هم سر به بازار پرنده فروشی کابل میزنیم.
مردم قدیما شوقی بودن، یگان دارش کار میکردن. حال بدر مردم گوش نشده، دامشانده رئیس و گرفته رئیس یمه پیسه کده رئیس.
سلام و خوش آمدید دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند. ساعت 3:09 به وقت افغانستان است. امیدوار هستم تا پایان ساعت و برنامه همراهی هم کنید. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که 8 تن از مقامات رژیم طالبان که تازه از زندان‌های پاکستان رها شدند نقش مهمی را در پروسه صلح بازی کنند. یکی از کسانی که در زمان طالبان در وزارت خارجه کار می‌کرد باور دارد که این افراد کسانی نیستند که حکومت افغانستان خواستار رهایی آنها شده است. حکومت افغانستان به تکرار از اسلام آباد خواسته است تا اعضای گروه طالبان را که در زندان‌های پاکستان به سر می‌برند از قید رها کند. دیروز حکومت پاکستان از رهایی 8 طالب افغان به شمول وزیر عدلیه رژیم طالبان خبر داد. این بار دوم است که پاکستان به خاطر آنچه همکاری در پروسه صلح افغانستان می‌خواند شماری از طالبان زندانی را از قید رها می‌کند. جاوید حسن‌زاده در گزارش از کابل همین موضوع را بررسی کرده است.
هرچند شورای عالی صلح افغانستان در مورد هویت 8 طالبی که به تازگی از زندان‌های پاکستان آزاد شدند جزئیات ارائه نکرد، اما اظهار امیدواری می‌کند که این افراد در پروسه تلاش‌های صلح مؤثر واقع شوند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی رهایی این طالبان را تایید کرد، اما در مورد معلومات بیشتر ارائه نکرد. آقای قاسمیار ابراز امیدواری کرد که رهایی این افراد بتواند بالای روند پروسه صلح اثرگذار باشد.
من فکر میکنم این پروسه ادامه دارد و کسانی که هنوز هم باقی ماندند در آینده رها شوند. ما از این اقدام استقبال میکنیم و این را یک گام مثبت و عملی میدانیم و امیدوار هستیم کسانی که از زندان آزاد میشوند به پروسه صلح کمک کرده و برای صلح در افغانستان کار نمایند.
وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه دیشب از رهایی 8 طالب افغان که در زندان‌های این کشور به سر می‌برند خبر داد. با اساس گزارش‌ها در کنار رهایی ملا نورالدین ترابی، محافظ پیشین ملا محمد عمر رهبر این گروه نیز آزاد شده است. اما پاکستان تاکنون ملا عبدالغنی برادر، شخصی را که حکومت افغانستان از در زمان خواهان رهایی‌اش است، آزاد نکرده است. شورای عالی صلح افغانستان در حال از رهایی سران طالبان ابراز خرسندی می کند که شماری از کارشناسان افغان با مؤثریت آزادی این افراد در قسمت گفتگوهای سال به دیده شک می نگرند. وحید ماجره یکی از این کارشناسان:
این افرادی که آزاد شدن به خواست حکومت افغانستان اکثرش نبودند. این افراد بعضیشان اصلا نامشان هم در لیستی نبود که حکومت افغانستان داده بودند. پاکستانی‌ها به خواست خودشان کسایی را آزاد میکنند، کسایی که بسیار مریض هستند و امکان داره در زندان بمیرن. از طالبان در حقیقت طالبای خود افغانستان هستند که با طالبای پاکستانی پیوند دارند و حکومت پاکستان در شرایط فعلی مجبوریت مجبور است که بعضی خواستهای طالبای پاکستانی را بپذیره به امید که بازودی با اونا بالاخره با مذاکره بنشینند. در اینجا اهداف خود پاکستان در داخل کشور خودش بسیار مهمتر از اهدافی است که ما فکر میکنیم که برای افغانستان خواهد کرد.
پیش از این شورای عالی صلح هم گفته بود که اثرنوشت نوطالبی که حدود دو ماه قبل از زندانهای پاکستان رها شدند معلومات در دست نیست. مسئولان این شورا میگویند رئیس شورای عالی صلح در سفر آیندهش با رئیس جمهور کرزی به پاکستان این مسئله را با مقام های آن کشور مطرح میکند.
در این حال یک عضو دیگر شورای عالی صلح پس از رهایی این زندانیان طالب به پروسه صلح بیشتر امیدوار شده است. معصوم سانکزی به خبرگزاری رویترز گفته است همه جناح ها درک کردند که مشکل افغانستان رای حل نظامی ندارد. بیشتر درباره این اظهارات رئیس دارالانشای شورای عالی صلح از احمد جعفر احمدی میشنویم.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در مورد آشتی با طالبان خوشبین به نظر می رسد. معصوم استانگزی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که به خاطر در این مورد خوشبین است که تمام طرفها حال به این پی بردند که معضل افغانستان از راه نظامی حل شدن نمی تواند. آقای استانگزی افزود: فکر می کنم مسئله ای که همه روی آن توافق دارند این است که همه این را می پذیرند که از راه نظامی پیروزی نصیبشان نمی شود. هر کس این را تایید می کند که ما باید گفتگوهای جدی را آغاز کنیم. وی گفت که حکومت افغانستان آرزو دارد تا گروه طالبان را به یک تحریک یا نهضت سیاسی مبدل کند. آقای استانگزی پیش بینی کرده است که اگر طالبان افغان مذاکرات رسمی صلح را آغاز کنند، شبکه حقانی هم وارد پروسه صلح خواهد شد. نمایندگان طالبان، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، مقام های شورای عالی صلح و اپوزیسیون حکومت افغانستان در ماه گذشته میلادی در فرانسه با هم دیدار کردند. در این دیدار که به ابتکار یک انستیتیوت تحقیقاتی فرانسه برگزار شد، تمام طرفها در مورد آینده افغانستان نظریاتشان را ابراز کردند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد نشانه های وجود دارند که تلاش های حکومت افغانستان جهت تشویق طالبان برای پیوستن به پروسه صلح موفقند. حکومت افغانستان و جامعه جهانی در تلاشند پیش از خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان، طالبان از جنگ دست بکشند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پاکستان که همواره با حمایت از شورشان بر ضد دولت افغانستان و جامعه بین المللی متهم شده است، در این اواخر به خاطر حمایت از پروسه صلح در افغانستان گام‌های مهم برداشته است. پاکستان در تازه ترین مورد به روز دوشنبه 8 مقام رژیم طالبان را از زندان رها کرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. شماری از احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان از تلاش‌ها برای یکجا ساختن مخالفان مسلح دولت و روند سیاسی در این کشور استقبال می‌کنند، اما به باور این احزاب نباید در این زمینه معاملات سیاسی صورت گیرد و مخالفان مسلح نخست باید شرایط مردم افغانستان را بپذیرند. به تازگی وزارت خارجه افغانستان از مخالفان مسلح دولت دعوت کرده است تا از مبارزات مسلحانه دست بکشند و به گروه سیاسی مبدل شوند. سید فتح محمد بها از کابل همین موضوع را بررسی کرده.
در حالی که احزاب عمده مخالف سیاسی حکومت افغانستان از پیوستن مخالفان مسلح بر روند سیاسی این کشور حمایت می کنند، اما در این خصوص شک و تردید نیز دارند. فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این مخالفان مسلح به دلیل نداشتن استقلالیت و صلاحیت تصمیم گیری نشانه از ترک جنگ از خود نشان ندادند. آقای سانچارکی که شامل شدن مخالفان مسلح در روند سیاسی را گام مهم می داند و نیز نسبت به علاقمندی آنان در این زمینه خوشبین است.
گروه های مسلح مخالف هم تا حدودی دچار تردید شدند که از طریق مخالفت های مسلحانه و کشتار مردم قادر به برآوردن اهداف خود نیستند. ما تا حدودی خوشبین به نظر می رسیم، اما این خوشبینی ها همگی باز هم گره می خورد با نحوه عملکرد حکومت افغانستان که تا چه اندازه حکومت متعهد و پایمان و وفادار به تطبیق قانون اساسی و روندهای شفاف انتخاباتی در کشور باشد.
به روز یکشنبه هفته جاری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از مخالفان مسلح خواست تا از جنگ دست کشیده و با شرکت در انتخابات های آینده وارد دولت گردند. اما برخی دیگر از احزاب مخالف سیاسی در این کشور هراس دارند که حکومت می خواهد با دعوت مخالفان مسلح بر روند سیاسی معاملات پشت پرده را به نفع خودش انجام دهد. سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان می گوید مخالفان مسلح پیش از شامل شدن به پروسه های دموکراتیک باید ارزش ها و شرایط مردم کشور را بپذیرند. در این حال تعداد از مردم افغانستان به این باورند که با یک جا شدن مخالفان مسلح به روند سیاسی مشکلات کنونی از بین رفته و صلح در کشور تامین خواهد شد.
خودت نیک خودت خوب است با کار خیر کل ملت افغانستان است که طالبان بیاید و ما سعی بدل برای سطح یک حکومت زندگی کنند.
یک پیشنهاد نیک است و این جنگ و چیز گم شود از وطن. وطن ما شما انشالله آباد میشه، یک فضای امن و امنیت خاک ما میه.
اما کارشناسان مسائل حقوقی باور دارند که فراخوان حکومت افغانستان مبنی بر پیوستن مخالفان مسلح به پروسه سیاسی و حضور آنان در انتخابات ها مشکلات حقوقی را به بار خواهد آورد. عبدالستار سعادت یکی از این کارشناسان میگوید بسیاری از مخالفان مسلح شامل فهرست تروریستی جهانی اند و نیز به اساس قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان مجرم پنداشته می شوند. آقای سعادت در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر به خاطر منافع کشور چنین کار هم صورت می گیرد، نیاز است تا ابتدا تعدیلات در قوانین صورت گیرد.
از لحاظ حقوقی فعلا هم درست نیست و اگر در آینده هم به شکل میشه درست نیست. یعنی ما میخوایم فقط در مورد قوانین نافذی افغانستان و نظام حقوقی بین المللی صحبت بکنم، اما این که باز در عمل به نفع افغانستان است، اینا باید قوانین را تعدیل بکنن که صدمه بر نظام حقوقی ما وارد نشه.
کوشش های حکومت افغانستان برای منصرف ساختن مخالفان مسلح از ادامه جنگ و خشونت ها در حال جریان دارند که اخیراً پیشرفت های در تلاش های صلح این کشور نیز به مشاهده می رسند. به روز دوشنبه پاکستان 8 تن اصلان مهم طالبان به شمول ملا نورالدین ترابی وزیر عدلیه رژیم طالبان را از زندان های آن کشور رها ساخت. در این حال طرح حکومت افغانستان برای ایجاد دفتر نمایندگی طالبان در قطر نیز نهایی شده تا در این زمینه با دولت قطر توافق صورت گیرد. از سوی دیگر شرکت نماینده های طالبان در نشست پاریس که حدود دو هفته پیش با حضور نمایندگان طرف های مختلف افغان راندازی شد، هم برای تقویت تلاش های صلح افغانستان مهم خوانده شده است.
ساعت 3:20 به وقت افغانستان است. درست ساعت 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم و فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را هم به شما داریم. در برنامه ورزش از مسابقات بزکشی در کابل خبر میشیم و همچنان در برنامه آشیانه سری به بازار پرنده فروشی کابل میزنیم و میبینیم که بازار پرنده فروشا تا چه حد گرم است. و اما حالا از هرات. در هرات 7 تن به شمول 2 مامور پلیس به اتهام دزدی مسلحانه دستگیر شدند. مقامات میگویند این افراد به کمک چندین تن از منصوبین پلیس سرقت های مسلحانه را در مناطق مختلف این ولایت انجام دادند. شاپور صابر در هرات همین موضوع را بررسی کرده.
در پلوی 7 تن از دزدان مسلح، 2 تنشان از منصوبین پلیس بودند که در چند ماه اخیر سرقت های مسلحانه را در نقاط مختلف شهر هرات انجام دادند. این افراد در حالی که دستانشان به صورت زنجیری از سوی پلیس ولچک گردیده بود، به سوی تلاجات و پولهایی که چند روز قبل از خانه مسکونی شهر هرات ربوده بودند نگاه می کردند. همه ایشان یک گروه جوان زیر 30 سالند، ولی شاید فکرش را نمی کردند که روزی در پلوی مالکان خانه مسکونی قرار بگیرند که با استفاده از شب زیور آلات زنانشان را به سرقت برده بودند. جنرال عبدالحمید حمیدی، عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت هرات میگوید مسئولان پلیس از یک ماه به این سو برنامه را برای گرفتاری این افراد آغاز کرده بودند. آقای حمیدی گفت همراه این گروه از دزدان مسلح 2 اراد موتر همراه با 1 میل تفنگچه آمریکایی نیز به دست پلیس افتاده است.
یک گروهی از سارقین مسلح که از مدت تقریبا 1 ماه به طرف تحت کار قمندانی امنیه ولایت هرات قرار داشتند که مصروف سرقت های مسلحانه در نواحی و مربوطات شهر هرات بودند. خوشبختانه که یاد دستگیر شدند، چون ما در قسمت گرفتاری از جا بسیار به شکل معتادانه کار میکردیم، چرا متاسفانه که یاد در بین خود صفوف پلیس نفوذ کرده بودند، که خوشبختانه افراد نفوذی از یام کسایی که در داخل صفوف پلیس بود یک جا با یا ما یار دستگیر ساختیم.
این تعداد از افراد در طول یک ماه گذشته 2 بابخانه مسکونی در مربوطات شهر هرات را به سرقت بردند. مالکان این خانه ها زمانی که از بازداشت این افراد اطلاع به دست آوردند به قمندانی پلیس مراجعه کردند. آنان میگویند
اینا ناموس ندارم، اگر ناموس داشته باشم اینا به خانه یک برادر مسلمان خود به صد دیشو داخل نمیشن، به سر فامیل ها که گوشواری گوش از دورت گوش از دورت کنن یا چوری دست از دورت دست از دورت کنن.
اینا ساعت 3 شب داخل خانه ما شدم، افراد مثلا 11 نفر بودم با تفنگچه و با کارد و با ایتیجام بودم. خلاص کابلی صحبت یعنی کابلی بودم اینا.
مسئولان پلیس در ولایت هرات در حالی از بازداشت دزدان مسلح در این ولایت سخن میزنند که در یک ماه اخیر بیش از 10 تن در ساعات مختلف این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شدند. چند روز قبل نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی از افزایش ترورهای نسبتاً زنجیره‌ای توسط افراد ناشناس ابراز نگرانی کردند. آنان مسئولان امنیتی را به شورای ولایتی ازار کرده و از آنان خواستند تا دلایل ناامنی‌های اخیر در این ولایت را ارائه کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. مقامات در ولایت بغلان از افزایش تولیدات فابریکه سمنت غوری خبر می‌دهند. گفته شده است در سال‌های گذشته این فابریکه سالانه حدود 35,000 تن سمنت تولید می‌کرد، اما در 9 ماه سال جاری هجری شمسی میزان تولیدات سمنت به تقریباً 66,000 تن بلند رفته است. بشیر احمد غزالی از بغلان.
مسئولان فابریکه سمنت غوری ولایت بغلان میگویند تولیدات آنها در 9 ماه گذشته از سال روان نزدیک به 2 برابر افزایش یافته است. انجینیر عبدالکریم فروخ رئیس این فابریکه میافزاید آنها با کمبود انرژی مواجهند و اگر این مشکل حل شود تولیداتشان را به چندین برابر افزایش میدهند. با گفته ای وی در حال حاضر تولیدات فابریکه سمنت غوری در یک شبانه روز 700 تن است و اگر انرژی و زغال سنگ کافی در اختیار داشته باشند ظرفیت تولیدیشان را از 700 تن به 1400 تن افزایش میدهند.
سالهای پار ما در حدود 32 تا 35 هزار تن ما داشتیم سالانه تولید ما بود و در این 9 ماهی که گذشت ما تقریبا 66 هزار تن تولید داریم، یعنی تقریبا دو چند تولید ما بالا رفته بود. اجاب میکرد که از این که بالاتر باید تولید میکردیم. بنابر بعض مزلاتی که ما زغال نتانستیم تهیه کنیم، قسما برق هم رسیدگی کرده نمیتانست با او ظرفیت اعظمی که ما کار داریم.
آقای فراخ همچنین از توانایی های در رقابت با سمنت های وارداتی سخن میگوید و میافزاید سمنت آنها بازار خوبی دارد و از این رو هیچگاه به تورم که چانس بدی برای هر دستگاه تولیدی میباشد مواجه نشدند.
الحمدلله مارکت بسیار خوب در صفات شمال داریم، در مجموع تمام ولایات های صفات شمال اسما سمنت میبرند. سمنت هم سمنت بسیار با کیفیت و با قیمت پایین نازل نسبت به سمنت های ورودی. مارکت ما خوب است، تقاضا زیاد است. ما نسبت تولیدات پایین ما نمیتونیم قراردادهای بالا را بگیریم. امیدوار هستیم که من بعد بخیر قراردادهای بالا را نصیب شویم.
و این در حال است که شماری از باشنده های ولایت بغلان نیز در مصاحبه ای که با رادیو آزادی داشتند سمنت وطنی را بهتر از سمنت های وارداتی دانستند و گفتند
سمنت افغانی نسبت به سمنت پاکستانی کیفیتش بالاتر است و مقاومتش از سمنت پاکستانی که بالاتر است.
باید گفت در حال حاضر در فابریکه سمنت ولایت بغلان بیشتر از 800 تن در 3 تایم مصرفی کارند و مسئولین میگویند در نظر دارند تا در مراحل بعدی که توسعه فابریکه است هم سطح تولید و هم تعداد کارگران را بیشتر از این افزایش بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آشیانه تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد برنامه آشیانه را به شما خواهیم داشت، همچنان برنامه ورزش را. و فراموش هم نکنین که ساعت 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. و حالا همکارم مصطفی بشارت شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق میزنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر بر رویدادهای امنیتی سال گذشته میلادی در افغانستان تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی افغانستان اکسپرس چاپ انگلیسی نوشته است سال 2012 میلادی تمام شد، اما مشکلات افغانستان هنوز هم پابرجا است. به نوشته روزنامه، ناامنی ها، فساد اداری و عدم تطبیق قانون عمده ترین مشکلات هستند که افغانستان از سالها به این طرف با آن مواجه است. اما به باور روزنامه در سال 2012 میلادی در بخش گفتگوهای سال یک سلسله پیشرفت ها به میان آمده است. به نوشته روزنامه، تلاش های حکومت برای مذاکره با مخالفین مسلح و آزادی طالبان از زندان های پاکستان عمده ترین دستاوردهای سال 2012 میلادی در این بخش می باشد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت مطلب را در مورد جنگ و ناامنی های سال گذشته میلادی در افغانستان به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه، در سال 2012 میلادی حدود 25% بهبود در وضعیت امنیتی این کشور به میان آمده است. روزنامه در همین مطلب ارقامی را در مورد عملیات نیروهای افغان و ایسف هم به نشر رسانده است. قرار معلومات همین روزنامه، ایسف در سال گذشته نزدیک به 2000 عملیات نظامی را برای سرکوب مخالفین مسلح در مناطق مختلف افغانستان انجام داده است. روزنامه همچنان از عملات مخالفین مسلح نیز ارقام را کرده است. به گفته همین روزنامه، مخالفین بیش از 7000 حملات را بالای نیروهای افغان و ایسف انجام داده است. روزنامه غیر دولتی ملی باور نیز روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است که سال گذشته میلادی تلفات نیروهای ناتو در افغانستان کاهش یافته، اما برعکس تلفات نیروهای افغان افزایش یافته است. روزنامه از برخی منابع رسمی نقل کرده که در سال گذشته حدود 500 سرباز ISAF در افغانستان جان باختند. ملی باور سر مقاله چاپ امروزش را با عنوان تحت نام سال 2013 میلادی و چالش‌های پیش رو آغاز کرده است. در سرمقاله آمده است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال با خوشی از سال نو میلادی استقبال به عمل آمد که افغانها با مشکلات فراوان شاهد فرا رسیدن سال جدیدند. ملی باور می نویسد که به دولت افغانستان لازم است تا در ادارات خود در سال نو اصلاحات را به میان آورد و مقام ها و شبکه های مفسد را از بین ببرد. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در یک مطلب تحلیلی در صفحه اول شماره امروزش نوشته است یک فروند طیاره مرموز اخیرا در میدان هوایی قندهار نشست کرد و پس از چند ساعت توقف دوباره پرواز نمود. روزنامه می نویسد که در این هم شک نیست که مواصلت این طیاره از قطر با پروسه صلح افغانستان ارتباط داشته باشد. در مطلب نظریات برخی از مقام ها نیز گنجانیده شده که گفتند در داخل این طیاره پسر کاکای پادشاه قطر موجود بود و برای شکار بازهای اصیل به افغانستان آمده بود.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس میشنویم.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از مجلس نمایندگان کنگره خواست که به منظور جلوگیری از سقوط مالی یا فیسکال کلیف راه مجلس سنا را تعقیب کرده و توافق ایجاد شده را تصویب نماید. بر اساس این توافق کاهش مالیه بر طبقه وسطی جامعه در آمریکا ادامه پیدا می کند. سازمان جهانی صحت WHO می گوید در سال 2012 قضایای مرض سرخکان در پاکستان افزایش یافته و 306 طفل در سال گذشته به خاطر مرض سرخکان در این کشور تلف شدند. رسیدن سال نو میلادی در سرتاسر جهان با آتش‌بازی و جشن‌های خیابانی تجلیل شد. دکتران معالج وزیر خارجه آمریکا در یک شفاخانه در نیویورک میگویند انتظار دارند که صحت هیلاری کلینتون به طور کامل بهبود یابد. و در خبرهای داخلی شورای عالی صلح از رهایی 8 طالب دیگر از زندانهای پاکستان استقبال کرد. در هرات 7 تن به شمول 2 مامور پلیس به اتهام دزدی مسلحانه دستگیر شدند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس شنید. بحران فعلی اقتصادی در جهان بر نسل کارگران جوان تأثیر گذاشته است که شمار زیادی آنها را با بیکاری، کارهای بدون میل و فقر روبرو ساخته است. این تمایل دورنمای حیات جوانان و اقتصاد جهانی را تیره ساخته و زمینه را برای نارامی‌های اجتماعی مساعد می‌سازد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را سعید سمی عباس می‌شنوید.
اکمل دلدار بیک جوان 23 ساله تاجک است که 2 سال قبل پوهنتون را خلاص کرده و مانند بسیار کسانی که با او یک جا فارغ التحصیل شدند در بیکاری به سر می‌برد. دلدار بیک برای رادیو آزادی اظهار داشت یگانه امکان موجود برایش این است که خانه و والدین را ترک کند و مثل موج دیگر جوانان در آسیای میانه به دنبال کارهای کم درآمد به روسیه برود.
کجایی که پروگرامی طلب دور بزنم و جو مراجعه کردم بانک، کارخونه شخصی هسته و دوام میکنم این کورده کار نارم و مفتر موجودی کرده گرده.
دلدار بیک یکی از این گروه روزافزون جوانان میباشد که امید خود را به آینده اقتصاد جهانی که هنوز از بحران مالی نجات پیدا نکرده از دست میدهد. سازمان بین المللی کار که به ملل متحد مربوط است تخمین می کند که 75 میلیون جوان بین سنین 15 تا 24 سال بیکار هستند. این رقم یک افزایش 4 میلیون نفری را از آغاز بحران اقتصادی در سال 2007 تا حال نشان می دهد. بیش از 6 میلیون این جوانان اکنون از جستجوی کار مایوس شدند. مشکلاتی که جوانان با آن روبرو می باشند در حقیقت چگونگی وضعیت بازار کار را نشان می دهد. در اتحادیه اروپا از هر 5 نفر زیر سن 25 که می خواهند کار کنند یک نفر آنها بیکار می ماند و تعداد زیادی دیگری مجبور می شوند که به کارهای نیمه وقت و غیر رسمی مشغول شوند. ماتیو کونیاک یک جوان از دفتر سازمان بین المللی کار در بانکوک می گوید نسل جوان در ساحه پیدا کردن کار بیشتر از همه با تبعیض روبروست. در وقت رشد اقتصادی جوانان آخرین افرادی هستند که به کار استخدام می شوند و در وقت بحران اولین افرادی هستند که برکنار می شوند. بدترین منطقه برای کار جوانان شرق میانه و شمال افریقا است و تخمیناً از هر 4 جوان واجد شرایط کار یک نفر آنها به کار دسترسی ندارد. اما به گفته کنیاک در کشورهای در حال رشد قحطی کار هنوز هم بزرگترین مشکل می باشد که جهان با آن روبرو است. عدم رضایت جوانان و بیکاری این تعداد بزرگ آنها در نهایت می تواند نارامی های اجتماعی را دامن بزند که در انقلاب های شرق میانه و شمال افریقا می توان نمونه آن را مشاهده کرد. از این رو سازمان جهانی کار، سازمان رشد و همکاری اقتصادی و دیگر سازمان ها خواهان ایجاد سیاست هایی می باشند که تمرکز آنها بر جوانان باشد، از جمله طرح برنامه های تعلیم و تربیه برای جوانان.
و حالا هم برنامه ورزش را داریم با احمد جوبین احمدی و به دنبال آن هم برنامه آشیانه خواهد آمد.
شنونده های رادیو آزادی و خاصتاً علاقه‌مندان ورزش سلام تقدیم میکنم بر شما و آرزو دارم از صحتمندی کامل برخوردار باشید. در برنامه ورزش این هفته باز هم من جوبین احمدی با شما هستم و در این برنامه داریم که فاینال رقابت های بزکشی به روز یکشنبه در کابل برگزار شد.
فقط کامیابی ما دمی بود که ما چپ‌انداز بسیار خوب داشتیم، اسب بسیار خوب داشتیم
و همچنان خواهید شنید که تیم‌های ابو مسلم منصوری در فاینال لیگ برتر فوتبال هرات با هم روبرو خواهند شد.
تا این حال تیم‌های انصاری ابو مسلم و بیگیای به ترتیب اول تا سوم می‌باشند.
اما در آغاز خبرهای ورزش. ورزشکاران تکواندوی افغانستان با کسب 14 مدال برنز و 2 مدال نقره از مسابقات بین المللی دهه فجر ایران به روز شنبه به کشور برگشتند. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی کشور به رادیو آزادی گفت در 24مین دوره این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 9 دختر و 11 پسر در دو بخش اشتراک کرده بودند. به گفته آقای ترکی در بخش دختران افغانستان از میان 9 کشور توانست در جایگاه دوم قرار گیرد. نور محمد مراد به حیث رئیس اجرایوی کرکت بورد تعیین گردید. شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان حین معرفی رئیس جدید اجرایوی این بورد به رادیو آزادی گفت که آقای مراد به اساس شایستگی و تجربه در بخش کرکت از طریق رقابت آزاد به این پست تعیین شده است. رئیس جدید این بورد گفت که تلاش میکند تا بدون کدام تبعیض وظیفه‌اش را به پیش ببرد. با گفته مسئولان کرکت بورد افغانستان، آقای مراد در میان 5 اشتراک کننده در یک امتحان رقابتی از طریق رقابت آزاد به حیث رئیس جایبی کرکت بورد افغانستان برگزیده شده است. تیم ولایت پنجشیر مقام اول مسابقات 3 روزه بزکشی جام صلح در کابل را از آن خود کرد. این مسابقات که بر روز جمعه در میدان ورزشی کتل خیرخانه شهر کابل میان تیم‌های بامیان، بدخشان، لغمان، ننگرهار، کنر، المپیک کابل و 2 تیم پنجشیر با اشتراک 120 چاپ‌انداز برگزار شده بود بر روز یکشنبه خاتمه یافت. به گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان در این بازی‌ها تیم بامیان کپ اخلاق را از آن خود کرد و لقب بهترین چاپ‌انداز را یک چاپ‌انداز از تیم لغمان به خود اختصاص داد. و در خبر از فوتبال، تیم فوتبال انصاری با کسب 28 امتیاز و ابو مسلم با 26 امتیاز در صدر جدول رقابت های لیگ برتر فوتبال ولایت هرات قرار گرفتند. با گفته مقام های فدراسیون فوتبال ولایت هرات، هفته پنجم دور برگشت لیگ برتر فوتبال این ولایت در حال پایان یافت که دو تیم فوتبال انصاری و ابو مسلم شانس قهرمانی را از دیگر تیم ها گرفته و قرار است در فاینال این بازی ها داخل میدان رقابت شوند. این رقابت ها به شکل دوره ای به صورت رفت و برگشت همروزه در یگانه استادیوم و ورزشی ولایت هرات برگزار می شود. تیم بزکشی ولایت پنجشیر با کسب بیشترین امتیاز جایگاه نخست را در مسابقات قهرمانی بزکشی افغانستان کسب کرد. با گفته مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان در این رقابت ها که 8 تیم از 7 ولایت با هم رقابت نمودند، بدخشان در جایگاه دوم و تیم های کنر و لغمان در مقام سوم قرار گرفتند. هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب چاپ‌اندازان برتر برای حضور در تیم ملی بزکشی کشور خوانده شده است. سحر لیوال با جزئیات بیشترین خبر.
مسابقات نهایی قهرمانی بزکشی افغانستان که بروز یکشنبه برگزار گردید،
بنچر با شکست تیم‌های بزکشی المپیک کابل، بدخشان و کنر مقام اول مسابقات سه روزه بزکشی جام صلح را از آن خود کرد. این مسابقات روز جمعه در میدان ورزشی کوتل خیرخانه شهر کابل میان تیم‌های بامیان، بدخشان، لغمان، ننگرهار، کنر، المپیک کابل و دو تیم بنچر با اشتراک 120 چاپنداز آغاز گردید و به روز یکشنبه خاتمه یافت. به گفته مقام‌های کمیته ملی المپیک افغانستان، در این مسابقات تیم پنشیر در مقام اول، بدخشان دوم و تیم‌های کنر و لغمان در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند. محمد امین رئیس تیم بزکشی پنشیر در مورد موفقیت این تیم میگوید:
بهترین اسباق از ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان آوردیم. فقط کامیابی ما دمی بود که ما چپانداز بسیار خوب داشتیم، اسب بسیار خوب داشتیم. موفقیت ما در اتحاد اتفاق ما بود.
در این بازی ها تیم بامیان کپ اخلاق را از آن خود کرد و لقب بهترین چاپنداز را یک چاپنداز از تیم لغمان به خود اختصاص داد. بزکشی یکی از بازی های عنعنوی ملی و قدیمی در کشور بوده و بیشتر در فصل های بهار و خزان برگزار می گردد. بیشترین بازیکنان بزکشی را چاپندازان ولایت شمال و شمال شرق کشور تشکیل می دهند.
هفته پنجمه دور برگشت لیگ برتر فوتبال ولایت هرات در حال پایان یافت که دو تیم فوتبال انصاری و ابو مسلم شانس قهرمانی را از دیگر تیم ها گرفته و این دو تیم منتظر ختم مسابقات بر سر قهرمانی می جنگند. این رقابت ها به شکل دوره‌ای به صورت رفت و برگشت همه روزه در یگانه استادیوم ورزشی ولایت هرات برگزار می شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
با آنکه دو هفته دیگر تا پایان دور برگشت لیگ برتر فوتبال در ولایت هرات باقی مانده است، تیم فوتبال انصاری با 28 امتیاز و ابو مسلم با 26 امتیاز بر سر کرسی قهرمانی با هم رقابت می کنند. از سوی دیگر تیم‌های پایین جدولی این دور از رقابت‌ها در تلاش هستند تا جلوی سقوطشان به لیگ دست اول این ولایت را بگیرند. تیم فوتبال استقلال و اتحاد قریان رقابت تنگاتنگ را به خاطر حفظ جایگاهشان در لیگ برتر دارند، ولی بازیکنان آریانا یک دیگر از تیم‌های لیگ برتری این ولایت قبلا به دست اول سقوط کرده‌اند. عبدالقیوم جامی امیر ورزشی هرات به رادیو آزادی گفت این مسابقات به اشتراک 8 تیم لیگ برتری به صورت رفت و برگشت برگزار شده است. آقای جامی میگوید بازیکنان انصاری و مکنون صدرنشین این دوره از رقابت‌ها هستند، ولی تیم فوتبال ابو مسلم یک از تعقیب کنندگان جدیشان برای رسیدن به جام قهرمانی این پیکارها تلاش می‌کند.
ما دو هفته دیگه از مجموعه رفت و برگشت جام باقی مانده. تا این حال تیم‌های انصاری، ابو مسلم و بی‌دی‌ای به ترتیب اول تا سوم می‌باشند. پایین جدول آریانا سقوط کرده، سقوطش 100% شده و تیم‌های استقلال و اتحاد قریان برای رفتن به پلی‌آف با هم رقابت می‌کنند.
فوتبال از ورزش‌های پرطرفدار میان باشندگان ولایت غربی هرات به حساب میاد و مثلا مسابقات فوتبال در سنین مختلف در این ولایت برگزار می‌گردد. این ولایت با داشتن لیگ برتر دست اول و دست دوم از جمله ولایاتی در افغانستان به شمار می‌رود که در 10 سال گذشته بعد از کابل بیشترین بازیکن در سنین مختلف در تیم ملی فوتبال افغانستان را داشته است. چندی پیش تیم فوتبال طوفان هریرود نماینده حوزه غرب افغانستان در بین دیگر حوزه‌های کشور عنوان نخستین قهرمانی لیگ برتر فوتبال افغانستان را به دست آورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
برنامه ورزش این هفته در همین جا به پایان میرسد. برای شنیدن این برنامه هر هفته بعد از ظهر روز دوشنبه من جوبین احمدی را همراهی کنید. تا برنامه بعدی اوقات خوش برایتان خواهانم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه ای هفته با گزارش بر ازرار شکار بیروی پرندگان در افغانستان که با استفاده از دواهای کیمیاوی صورت میگیره میپردازیم.
دوای کشنده است دیگه که ملتن گند ما را پاش میتک میزواره میخوره گرم گرم چفه میشه یا با چاکوره باد از مردش میگیره حلالش میکنه.
داخل برنامه طبق معمول نمایشنامه کوتاه رادیویی نیست به نشر میرسه.
قندوله اکثرت خورد سرچک شوی، ما بجای مادرت هستم.
امید با ما باشین. شنوندگان عزیز، معمولاً شکار از سرگرمی‌های پرطرفدار در افغانستان است. در فصل‌های مختلف حیوانات و بسیاری از پرنده‌ها در سراسر افغانستان شکار میشن. شکار پرنده‌ها به گونه‌های مختلف صورت می‌گیره، اما طوری که از دور و نزدیک به گوش می‌رسه، برخی از شکارچیان به خاطر آسانی کارشان از دواهای مانند ملتین، دی‌دی‌تی و امثال ای بر شکار پرندگان کار می‌گیرند. از بریالای کفتر فروش در کوچه کافروشی و یکی از شکارچیان در این مورد معلومات را می‌شنویم.
یک رقم شکار می‌کنیم، با دوا ملتین می‌ندازه. ملتین مثلا که کدام پرنده کدام دانه می‌خوره، اونمو گرد می‌کنه، بهش می‌ندازه بس می‌خوره. دیگه نیم ساعت در رقبات بیهوش میشه دیگه او. او را باز میگیره دیگه، چیز حلال میکنه، چیز جور میمونه. روزانه دیگه زیاد برابرش دیگه حساب از این که یک تا دو تا سه تا ده تا شکار میکنه. بیشتر دیگه کلنگ است، کاوک است، شکار میکنه. کاوک زیادتر بروش میشه. که مثلا غریبی مجبوری شکار میکنه، سودا میکنه، بر بچه خود از نمو یک لقمه نان یا چیزا ببره. وقت شکار دیگه یک ماه دو ماه شد. نو ماه دیگه یا چوچه میته.
بابا قدیر یکی دیگه از شکارچی ها که در کوچه کافروشی کابل مصروف فروش انواع پرندگان است، میگه که کدام نوع پرنده را بر خوردن و بر نگهداری شکار میکنن.
مثال گلسر است، سایره است، دیگه پرنده های مثال آزاد میباشد اکو میاریم شکار کردن. مثال مینا زبه بودن است، گندشکای داغسر است، این چه چیز هست. شکار که میکنیم در دام که میگیریمش میاریمش باز اینجا حلالش میکنیم. اون مردم میبرن للتین ترا که میتونه در دانه گد میکنن مندازن. مثال که برای موش که دوای موش جور میکنن بزوره میگیرن مندازن.
گفته میشه شکار بی‌مسئولانه و دست جمعی پرندگان سبب میشه تا نسل بسیاری از پرندگان در افغانستان نابود شود. خیر محمد باشنده ولسوالی پغمان از این بابت دل دردمند داره.
مردم قدیما شوقی بودن، یک یک زر کردن، یکان تا شکار میکردن. حال بدر مردم گوش نشده، دامشانده رئیس و گرفته رئیس یه میه پیسه کده رئیس. این جل که میره مردم مزار و قندوز و پل خمری چیزی که جل از بدر داشته که میرند که میبابه که پرنده بابه کدام دوای کشنده است دیگه که پاش میتر گندم که با این بزباره میه میخوره گرم گرم چپه میشه یا با چاکوره باد از مردش میگیره حلالش میکنه. در دشت بیابان بودی پرنده باشه چو 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 خوانده میرد، در کو بودی کو 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 خوانده میرد. تخمه کو که این مردم پل خبری گفت میکنه روز 300 500 600 دو دو نفرش بیادن بوجاز کو کاز که ارده میره اینجا سودا کرده میره. اگه یک کو که یک پرنده در افغانستان بگه یافتی ما را در بته.
خانم گل باشنده جبل سراج قریه ملک جانخیل نیست از کمبود پرندگان نظر به سالهای پیش در قریه شان یاد میکنه.
پرنده مثلا قرقوش تورغی میباشه، قزلاق میباشه، ولی او سابقه بسیار زیاد بوده. من شخصا به دستای خود چقدر گنجش که از دام خلاص کردیم. سابقه قدر زیاد بود که حتی با نام تفنگ پر کردن نمیشد. مگر مال بیخی کم شده که دیگه کدام گله تورغی قزلاق باشه. چقدر گلای مرغوی، کلنگ، لگ لگ، آل هیت نیست.
ای واضح است که خداوند هیچ چیز را به حکمت هست نکرده. تنازع بقای نسل میان پرندگان نیست، در طبیعت خالی از مفاد نیست. مثالی سخن از احمد فرید باشنده چاردهی کابل بشنوین.
شکار حیوانات به شکل بسیار نوجوان مردانه، خصوصا پرنده را با استفاده از پودر ملتین و دیگه دوای حشره‌کش بالات بیسی در میارن. در دیگه جهان چقدر کوشش میکنن که برای نسل گیری حیوانات خود خصوصا پرنده باب مثلا از دیگه جهان در کشور خود وارد میکنن. فنه دیگه نسل پرنده از بین میبرن. در اوایل هر بار خیلی گنجشک در جایی که مزارع دوجا پیدا میشن که فتاک بر زراعت مثل ملخ یا دیگه حشرات که میگنجشکا یک دفع کننده بسیار خوب میباشد. به شکل سال میرمونه خیلکی و رزمین میبرند میرند مفروشن.
در کنار شکار غیر قانونی و غیر اسلامی پرندگان از سوی بسیاری از افراد، گفته میشه که کسان بسیاری از پرندگان به کشورهای همسایه انتقال و به فروش میرسانند. باز هم احمد فرید در این مورد گپ هایی داره.
سمت غرب یا شهر ایرات باستان یک نوع پرنده است، بعضا او را به نام مینا میگن و بعضا به نام مینا ولایت میکنن که متاسفانه کشور همسایه ما شما ایران اونا را خریداری میکنن و حتی خود مردم ما شما دولت نادانی را حتی قاچاق میکنن. دیام بر زراعت بسیار مفید است برای کشت زعفران.
کشتار دست جمعی و غیر قانونی پرندگان از دید محیط زیستی چی مشکلات را در پی خواهد داشت؟ عبدالولی مدقق، معاون پالیسی و روابط بین المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، در عبارت توضیح می دهد.
که از اجزای مهم محیط زیست منابع طبیعی محیط زیست می باشد که از او جمله حیوانات وحشی و از جمله حیوانات وحشی پرنده ها به حساب می آید. پرنده ها من حیث یک عنصر بسیار کلیدی برای حفظ توازن طبیعت نقش عمده را ایفا می کنند. به طور مثال پرنده ها می تواند که بعضی آفات زراعتی یا بعضی از حشرات مضر زراعتی که از قبلا در افغانستان توسط پرنده ها کنترل می شد، متاسفانه فعلا نمی توازن بر هم خورده. علتش هم است که ما پرنده کم داریم. مثالش موجودیت ملخ فعلا در افغانستان است که مضر است برای زراعت، ایرا اینا کنترل میکردن. بعضی پرنده هستن که من حیث یک ثروت ملی به حساب میاد، ولی متاسفانه در این اواخر دیده میشه که شکار در کشور ما به شکل غیر مسئولانه ادامه دارن. اگر ما استا استا به می کارهای غیر مسئولانه خود ادامه بدیم، شاید در وقت کم از بین بره.
جا داره بدانیم کسانی که از این پرندگان شکار شده با دواهای کیمیاوی خریداری و بره خوردن استفاده میکنن چی میگن؟ نورزیا باشنده شمالی در این مورد گپایی داره.
همی قزلاق میگن ایرمختی بوده نه و گندشککایی خورده خورده نمیفهم نمشه او یعنی میکشه کار میشه. بچه ما آورده بودی را گرفتیم کفته کردیم پخته کردیم در خانه خوردن کلگی دلبد و مریض شدن مچم که چه قسم بود. 3-4 روز مریض بدن دوا گرفتیم.
از دکتر عتیق الله حلیمی متخصص امراض داخله و اطفال و معذف شفاخانه ملاله میشنویم پرندگانی که با دواهای مثل ملتین مسموم و بعدن شکار میشن استفاده از گوشت اونا از لحاظ صحی چی اشکال خواهد داشت؟
بعضی از هموطنان ما وقتی که شکار میکنن از مواد کیمیاوی مانند ملتاین استفاده میشن. اضرار مختلف دارن. بعضن در مزرعه اینا استفاده میکنن. وقتی که اونا را ملوث میکنن به ملتاین، وقتی که از اون مزرعه یک چیزی که کشت شده باشه از او کسی که استفاده میکنه، اگر تاثیرات سمی اون موادی که ملتاین است یا دیگه مواد است باقی مانده باشه، به شکل نیست که مسموم شون. وقتی که یک پرنده از او استفاده میکنه گنگس شوه، اگر گوشت از او به شکل درست پخته نشه و به شکل صحیحش که تا اون مواد سمی از او از بین نره انسان از او استفاده کنه، تاثیرات سمی به انسان هم داره. و اگر همون پرنده هایی که ملوث به نمی ملتین یا مواد دیگه شده باشه با او دست بزنیم، دستای ما ملوث شود یا لباس ما ملوث به اون ملتین میشه، دی شک نیست که از طریق جلد جذب میشه، از طریق ازی که دستای ما ملوث میشه و ما غذا میخوریم ما هم مسموم میشیم. وقتی که از باروت یا چیزایی که مواد کیمیایی اینا فایر میکنن به قسم تفنگ یا چرهیست که برش میگه، وقتی که اگر خانمای حامله در اونجا موجود باشه یا در مزرعه کار میکنه او را اگر تنفس میکنن و یا ای که به تماس از او مواد میان امو طفل که در بطن مادر است شاید متضرر شوه و باعث سوء اشکال شوه.
من او جلوگیری افراد بیمسئول از شکار دست جمعی و غیر اسلامی پرندگان مسئولیت کدام ارگان دولتی است؟ باز هم آقای مدقق معلومات میدن.
دولت تا جایی که مسئولیت داره کارهای را روی دست گرفته. ما خوشبختانه دو فرمان رئیس به جمهور در زمینه داریم که شکار به شکل قطع در افغانستان منع شده. خوبی وابستگی داره به این که چقدر ادارات مسئول در این قسمت همکاری میکنه که در این زمینه ما هفته گذشته یک جلسه با جناب وزیر صاحب امور داخله داشتیم و اونا برای ما اطمینان دادن که همکاری میکنن. ضمن اداره ملی حفاظت محیط زیست در راستای کاری خود روی قانون تنظیم شکار کار کرده، مسوده از این نهایی شده، با غرض طی مراحل با ارگان‌های مختلف من جمله با وزارت محترم عدلیه فرستادیم تحت کار است.
عبدالولی مدقق، معاون پالیسی و روابط بین المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، در کنار فعالیت مراجع مربوط دولتی بیش از همه همکاری مردم در حل این مشکل مفید و کارا میدانه.
ولی ما خواهشم از هموطنان ما است که در قسمت من شکار باید بسیار زیاد همکاری بکنن. اگر همکاری مردم ما نباشه، دولت هر قدرم فرمان یا قانون یا احکام مختلف را صادر بکنن، از یک طرف نمیشه کار کنترل شود. و از نگاه اسلام هم امر مسلم است که شکار حلال دانسته شده، ولی شرایط خود داره، ولی نه به شکلی که فعلا ما در کشور خود متاسفانه میبینیم که به شکل دست جمعی قتل دهام پرنده صورت میگیرم. هموطنای دیگه ما کسایی هستن که می پرنده شکار شده را میخرند. من فکر میکنم که بسیار زیاد می پرنده حلال نیست از نگاه شریعت. امکان نداره که یک شکارچی به تعداد 100 200 پرنده را مواد کیمیایی را استفاده میکنن که اونقدر فرصت به پرنده نمیده که شکارچی بره باز تیغش به گلون از اون پرنده برسانه. پیش از اون اینا جان خود از دست میدن.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. آزار و مزاحمت از طریق تلفن به مردم چقدر از نگاه آداب معاشرت و نزاکت‌های اجتماعی کار نادرست است. نمایشنامه ای افتر ما عفیفه ساکب نیازی روی همین موضوع نوشتیم که صدیقه بشر دوست، غزاله امید باختری، شاه محمد نوران، راتب ندیم و عبدالمنان حمیدی در اجرای او نقش دارند.
این از دهی وقتشم. او خدای آخر کنه که کاکا اینجور باشه.
بله. چطور هستی او بیادر؟ بخیالیم که از خواه نارام شدی. چطور؟ برو خیره اثر خواه کن.
چند نفر آزار دادی زمر؟
حسابش از پیشم گم شد غفار جان. مچم که 15 نفر شد، 20 نفر شد یا زیادتر از او. ای وای بابا، چارچه موبایلم خلاص تو بچه حالا چطور کنم؟
چارچه موبایل تو خواه آزار داده آزار داده خلاص شد. از ما هم رو به خلاصیست. تو باش امی یک نفر دیگر رو آزار بتم، باز موبایل های خود خاموش میکنیم در چارچ میمونیم.
برو زنگ زنگ.
تو باش این زنگ رو کرد.
وی خدا، باز کی از دهی دونیم بجه شوق زنگ زده؟ بله.
سلام، چطور هستی قندولک؟
قندولک سرت خورد، سرچک شوی. من بجای مادرت هستم. لالا کدستی از این آدم های مزایم کم میمانه که می موبایل توته توتک کنم. اگه خاموش کنی نمیشه، یک ضرورت پیش و باز چطور کنه آدم؟
نرگس، چرا دیشب که سر مادر مملی قلبی اومد با ما زنگ نزدی که به همسایه خبر دادی؟
غفار راست میگه نرگس خور، میشد که به ما زنگ میزدی. کاکایم خو مسافر، غفارم در خانه ما. دوستا چه وقت دیگه به درد میخورن؟ بگونی خورو.
هر دوتون زنگ زدم، از ده دفعم زیادتر موبایل هر دوتون خاموش بود. آخر مجبور شدم که دونی میشم از همسایه کمک بخوام. دیگه من چی میکردم؟
راستیام که صابه، پدر مار وقت میگه که تلفن وسیله برای حل مشکلات روزمره و کار عاجل است، نه ای که از او برای مزاحمت و آزار دادن مردم کار بگیری. ما تو هم چارچ تلفن از آزار دادن مردم خلاص کردیم، با تلفن هم خاموش کردیم، در چارچ ماندیم به خاطر کارهای ناقی از کار ضروری ماندیم. اینا ببین.
راست میگی.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
خانم گل جان، بای پای خوش از شوقت می خانم.
دیو سیاه به هر گذر داره، صد غصه و صد خون جگر داره. بر قسمت من نای تو میرانم گل جان، ای خانم گل خانم I hope.